فصل 13. همون بعد از ظهر کنار دریاچه به آسیرادوکا پیوستم و برای اولین دفعه قدرتم رو جلوی اونها فراخوندم. ورقه نوری روی آب پهن کردم و گذاشتم روی موجهایی که ایوا احضار کرده بود به سرعت. هنوز مثل بقیه مهارت مهار کردن نداشتم ولی از عهدش بر اومدم. راستش راحت بود. ناگهان خیلی چیزها راحت شد. تمام مدت خسته نبودم یا موقع بالا رفتن از پله ها نفسم نمی گرفت. هر شب آسوده و بیرویا میخوابیدم و قبراق بیدار میشدم. مائده آسمانی بود. ظرفای پوره با کپه شکر و خامه، بشقاب چارگوش ماهیای سرخ شده در روغن، آلوهای آبدار و هلوهای گلخونه‌ای، طعم دلچسب و گس کواس، انگار اون لحظه تو کلبه باگرا اولین نفس رو کشیده و چشم به زندگی تازه‌ای گشوده بودم. از اونجایی که هیچ کدوم از گیریشه‌ها نمی‌دونستان چقدر در احضار مشکل داشتم، همگی از تغییرات درونم کمی گیج شدند. توضیحی ندادم و جنیا تعدادی از شایعه‌های محشرشون رو به گوشم رسوند. ماریو و ایوا حدس می‌زنن فیردانی‌ها تو رو به یه بیماری مبتلا کرده بودن. گفتم خیال کردم گیریشه‌ها مریض نمی‌شن. دقیقاً برای همینم انقدر خبیثانه بود. ولی ظاهراً تارین با خوراندن خون خودش و عصاره الماس بهت تو رو شفا داده. ای چندشاوره. وای این که چیزی نیست. زویا سعی کرده پخش کنه که تو تسخیر شده بودی. از اون هم بلندتر خندیدم. درسام با باگرا هنوز دشوار بود و هرگز واقعا از اونا لذت نبردم. ولی از هر فرصتی برای استفاده از قدرتم حظ می‌بردم و حس می‌کردم انگار دارم پیشرفت می‌کنم. در ابتدا هر دفعه که آماده می‌شدم تا نور رو فرا بخونم، وحشت می‌کردم و می‌ترسیدم نکنه دیگه اونجا نباشه و به خونه اول برگردم. باگرا تشر زد:
از تو جدا نیست. حیوان نیست که از تو رم کنه یا وقتی اون رو فرا می‌خونی تصمیم بگیره بیاد یا نیاد. از قلب درخواست تپیدن میکنی؟ یا از ریه‌هات درخواست نفس کشیدن میکنی؟ قدرتت هم به تو خدمت میکنه چون غایتش اینه، چون راهی جز خدمت به تو نداره.
گاهی حس میکردم سایه‌ای روی حرفای باگرا هست و معنای ثانویه‌ای دارن که میخواد متوجهشون بشم. ولی بدون تلاش برای حد زدن راز و رمزهای پیرزنی گوش تلخ هم کارم به خودی خود دشوار بود. سخت به من فشار آورد و مجبورم کرد حوزه اختیار و مهارم رو گسترش بدم. یادم داد قدرتم رو به شکل انفجارهای منقطع درخشان و پرتو نافذی پرحرارت و آبشار پیوسته طویلی در بیارم. وادارم کرد قدرتم رو دوباره و دوباره و دوباره فرا بخونم تا آنکه دیگه لازم نبود دست به سمتش دراز کنم. مرا واداش شبها و موقعی برای تمرین به کلبش بیام که یافتن نوری برای احضار دشوار بود. وقتی آخرش با افتخار رشته ضعیفی آفتاب ساختم، عصاشو به زمین کوفت و فریاد زد:
بازم خوب نیست.
با خشم زیر لب گفتم: دارم تمام تلاشمو میکنم. عصبانی گفت:
به خیال دنیا اهمیت میده اگه تمام تلاشت رو بکنی؟ دوباره انجامش بده. درستم انجامش بده.
تمرینایم با بادکین شگفتی حقیقی بودند. دختر بچه که بودم همراه مل در جنگل‌ها و مزارع دویده و بازی کرده بودم، ولی هرگز نتونسته بودم پا به پاش بدوم. همیشه لاغر و نحیف بودم و زود خسته میشدم. ولی وقتی برای اولین دفعه در عمرم درست غذا خوردم و منظم خوابیدم، همه اینها عوض شد. بادکین تمرین‌های مبارزه سفت و سخت و دورهای بی‌پایانی در محوطه کاخ به من می‌داد. ولی دیدم از بعضی از این کارها خوشم میاد. دوست داشتم ببینم از این بدن تازه و قوی چی برمیاد. شک داشتم هرگز بتونم از این مزدور پیر ببرم، ولی پساختارها حتی در میدان هم کمک رسان بودن. یک جفت دستکش چرم بی‌انگشت برام ساخته بودند که ردیفی آینه کوچک داشت. صفحات شیشه‌ای مرموزی بودند که همان اولین روز دیوید در کارگاه نشونم داده بود. با یک تکان مچ دست میتونستم آینه‌ای بین انگشتام بلغزونم و با اجازه بادکین تمرین کردم با اونها نور در چشم حریفم بندازم. آنقدر با اونها تمرین کردم تا اینکه انگار جزی از دست‌ها و بخشی از انگشتای خودم شدن. بادکین همچنان بدخلق و سختگیر بود و در هر فرصتی که گیر می‌آورد به درد نخور صدام می‌کرد. ولی گاه و بیگاه به خیالم یک نظر جرقه رضایت تو صورت سالخوردش رو می‌دیدم.
اواخر زمستون بود که بعد از تمرین طولانی منو کنار کشید. در اون جلسه واقعا تونسته بودم ضربه‌ای به دنده‌هاش بزنم و او هم با کوبیدن مشتی محکم به فکم از من تشکر کرده بود. گفت: بفرما. چاقوی سنگین در قلافی از فولاد و چرم به دستم داد. همیشه همراه خودت داشته باش.
با حیرت متوجه شدم چاقوی معمولی نیست. فولاد گریشا ساز بود. صدام به زور در اومد.
ممنونم.
گفت: ممنونم لازم نیست. به زخم کریه روی گلوش انگشت کشید.
فولاد حقه.
زمستون برام با همیشه فرق داشت. بعد از ظهرهای آفتابی رو دریاچه اسکیت می‌کردم یا همراه با بقیه احضارگرها در محوطه کاخ سورتمه می‌روندم. عصرهای برفی رو داخل تالار گنبدی می‌گذروندیم. دور بخاری‌های دیواری جمع می‌شدیم، کواس می‌نوشیدیم یا شیرینی تو حلقوممون می‌چپوندیم. ضیافت سانکت نیکولای رو با جام‌های بزرگ سوپ میوه و کوتی‌های عسل و دونه خشخاش جشن گرفتیم. تعدادی از گریشه‌ها برای گشت و گذار و سورتمه‌رانی و سورتمه‌های سکش به هومه برفپوش اوسالتا رفته بودند، ولی به دلایل امنیتی کماکان به محوطه کاخ محدود بودم. اهمیتی هم نمی‌دادم. دیگه با احضارگرها احساس راحتی بیشتری می‌کردم، اما شک داشتم هرگز از بودن با ماری و نادیا واقعاً لذت ببرم. خوشحال‌تر بودم اگه همراه با جنیا تو اتاقم بشینم، چای بنوشم و کنار آتیش غیبت کنم. دوست داشتم تمام شایعات دربار رو بشنوم و داستان مهمونی‌های با شکوه کاخ مجلل از اون هم برام بیشتر جذاب بود. داستان محبوبم راجع به اون کیک قولپیکر بود که کنتی به شاه پیشکش کرد و کوتوله‌ای از میونش بیرون پرید تا دسته ای گل فراموشم مکان تقدیم تساریتسا کند. آخر فصل شاه و ملکه میزبان آخرین ضیافت زمستونه می‌شدند که همه گیریشه‌ها در اون شرکت می‌کردند. جنیا میگفت از همه مهمونی‌ها با شکوه‌تره. همه خانواده‌های اشرافی و افسران عالی رتبه دربار به همراه قهرمانان نظامی، مقامات خارجی و تساروویچ، پسر ارشد شاه و وارث تاج و تخت حضور داشتند. ولیعهد را یک بار موقع سواری بر اسب سفیدی اخته در چمنزار کاخ دیده بودم که به زحمت هم قد اسب بود. کم و بیش خوش قیافه بود، اما چانه مدور شاه را داشت و پلکاش چنان افتاده بود که نمی‌شد گفت خسته است یا فقط حوصله‌اش سر رفته. جنیا عین هم زدن چایش گفت: احتمالاً مست بوده. همه وقتش رو به شکار و عصواری و بادنوشی میگذرونه. خون ملکه رو تو شیشه کرده. گفتم: خب حق داره. رافکا تو جنگه. ولیعهد باید بیشتر به مسائل کشوری اهمیت بده. گفت: وای، این چیزا که بر ملکه مهم نیست. فقط میخواد ولیعهد به جای ولگردی دور دنیا و کیسه کیسه زر خرج خرید اسب کردن عروس پیدا کنه. پرسیدم: اون یکی چی؟ میدونستم شاه و ملکه پسر جوان تری داشتن، ولی هرگز خودم ندیده بودمش. گفت: سوباچکا؟ زدم زیر خنده. به این شاهزاده سلطنتی میگی سکتوله؟ همه اینطوری صداش میزنن. صداشو پایین آورد.
تازه شایعه شده که اونقدر هم خون سلطنتی نداره.
چای تو گلوم پرید. نگو. گفت:
فقط ملکه راست و دروغشو میدونه. در هر حال که شاهزاده انگشت نماست. اصرار کرد نظام وظیفه رو تو پیاده نظام بگذرونه. بعدش هم شد کارآموز یه اسلحه ساز.
گفتم: هیچ وقت توی دربار نیست؟
گفت: چند سالی میشه. گمونم داره کشتی سازی یا یه چیزی به همین اندازه کسالت بار میخونه.
و با کش خلقه اضافه کرد: احتمالاً خیلی خوب با دیوید کنار میاد. از روی کنجکاوی پرسیدم: اصلا شما دو نفر درباره چی حرف میزنید؟ هنوز هم درست متوجه شیفتگی جنیا به اون پساختار نمی شدم. آه کشید.
حرفای عادی، زندگی، عشق، نقطه ذوب سنگ آهن.
طره موی قرمز درخشان دور انگشتش رو پیچید و گونه هاش به رنگ صورتی زیبایی گل انداخت.
راستش وقتی بخواد خیلی هم بانمکه.
گفتم: جدی؟ جنیا شونه بالا انداخت.
اینطور فکر میکنم.
برای دلگرم کردنش دستشو نوازش کردم.
خودش میاد، فقط یکم خجالتیه.
گفت:
شاید بهتره روی میز تو کارگاه دراز بکشم و منتظر بمونم چیزی رو به من جوش بده.
گفتم: گمونم بیشتر داستانای عاشقونه شاهکار اینطوری شروع میشن. خندید و ناگهان حس گناه کردم. جنیا خیلی راحت از دیوید حرف میزد، ولی من هرگز درباره مل اون رو محرم اسرار ندونسته بودم. با تندی به خودم یادآور شدم که چون چیزی هم برای محرم دونستن نیست. و باز هم شکر توی چایم ریختم. بعد از ظهری ساکت که بقیه گیریشاها برای گردش به بیرون اوسالتا رفته بودند، جنیا متقاعدم کرد تا دزدکی وارد کاخ مجلل بشیم و ساعتها بین لباسها و کفشای لباسخونه ملکه بگردیم. جنیا سماجت کرد لباس حریری به رنگ صورتی کمرنگ مروارید نشان بپوشم و وقتی بندهاشو بست و مرا جلوی یکی از آینه های مطلای بزرگ برد با تردید نگاه کردم. از آینه ها اجتناب می کردم. انگار هرگز چیزی رو که می‌خواستم نشونم نمی‌دادن. اما دختری که درون آینه کنار جنیا ایستاده بود، غریبه بود. گونه‌های گلگون و موی درخشان و بر و روی داشت. می‌تونستم ساعت‌ها خیره نگاش کنم. ناگهان آرزو کردم ای کاش میکائیل من رو می‌دید. با حالتی از خودرازی اندیشیدم عجب نیقلیونی. جنیا در آینه با من چشم در چشم شد و نیشخند زد. با بدگمانی پرسیدم برای همین منو کشوندی اینجا؟ گفت منظورت چیه؟ میدونی منظورم چیه. فقط فکر کردم شاید دلت بخواد درست حسابی خودتو برانداز کنی. همین. بغض از سر شرمندگی تو گلومو قورت دادم و بی هوا بغلش کردم. به نجوا گفتم ممنونم. بعد آرام حالش دادم. حالا دیگه برو کنار. وقتی کنارم ایستادی نمیشه احساس خوشگلی کرد. باقی بعد از ظهر لباس‌ها رو تن زدیم و با چشمان بیرون زده خودمون رو در آینه تماشا کردیم. یعنی دو کاری که هرگز انتظار نداشتم از اونها لذت ببرم. حساب زمان از دستمون در رفت و جنیا مجبور شد کمک کنه به ضرب و زور لباس باله کبود فام رو در بیارم و کفتامو تنم کنم تا با عجله برای کلاس‌های عصرگاهیم با باگرا به دریاچه بشتابم. تمام راه رو دویدم ولی باز هم دیر رسیدم و اون عصبانی بود. جلسات عصرگاهی با باگرا همیشه سخت‌تر بود. ولی اون شب از همیشه به من سخت‌تر گرفت. موج ضعیف آفتابی که احضار کرده بودم روی ساحل دریاچه سوسو زد و باگرا با تشر گفت
مهارش کن. حواست کجاست؟
فکر کردم سر شام ولی نگفتم. من و جنیا چنان حواسمون پرت جارختی ملکه شده بود که شام رو پاک از یاد برده بودیم و شکمم داشت قار و قور می‌کرد. به خودم مسلط شدم و نور درخشان‌تر تابید و روی دریاچه منجمد پهن شد. گفت
بهتره بذار نور کارو انجام بده. نظیر طلب کند نظیر.
سعی کردم آرام بگیرم و بگذارم نور خودش رو طلب کنه. با کمال حیرت دیدم نور روی یخ خروشید و جزیره کوچک وسط دریاچه رو روشن کرد. باگرا دستور داد
بیشتر چی جلوی تو رو میگیره؟
ژرف‌تر دست بردم و دایره نور آماس کنان از جزیره گذشت و تمام دریاچه و مدرسه سمت دیگر رو در آفتابی تابان غرق کرد. گرچه برف روی زمین نشسته بود، هوای اطرافمون روشن و مملو و از گرمای تابستان بود. بدنم همراه قدرت ضرب برداشت. روح بخش بود، اما حس کردم دارم خسته میشم و به مرز تواناییام میرسم. باگرا فریاد زد:
بیشتر!
اعتراض کردم:
نمیتونم!
دوباره گفت:
بیشتر!
و اضطرابی در صداش بود که زنگ خطری در من به صدا درآورد و تمرکزم رو به هم زد. نور نوسان پیدا کرد و از مشتم گریخت. سراسیمه به سمتش دست دراز کردم اما شتابان از من دور شد و مدرسه و بعد جزیره و آخرش هم کرانه دریاچه رو در تاریکی فرو برد. صدای تارین مرا از جا پروند. کافی نیست. از میان سایه ها به مسیر روشن از نور فانوس قدم گذاشت. باگرا گفت
شاید باشه. میبینی چقدر قدرتمنده؟ تازه من هم کمکش نمی کردم. یه فوزون ساز بده بهش و ببین چه کاری ازش برمیاد.
تارین سرش رو تکون داد. گوز رو خواهد داشت. باگرا قیافه در هم کشید.
تو احمقی.
تارین گفت از این بدتراش هم صدام زدن. معمولا هم خودت صدا زدی. باگرا گفت
حماقته. باید تجدید نظر کنی.
صورت تارین سرد شد. باید؟ تو دیگه به من دستور نمیدی پیرزن. میدونم باید چی کار کنم. به حرف اومدم.
میتونم غافلگیرتون کنم.
تارین و باگرا برگشتند و به من چشم دوختند. انگار که فراموش کرده بودند من اونجا بودم.
حق با باگراه. میدونم بهتر از اینا هم از دستم برمیاد. میتونم سخت‌تر کار کنم.
تارین گفت توی ستر سایه بودی آلینا. میدونی با چی طرف هستیم. ناگهان یک دندگیم گل کرد.
میدونم که روز به روز دارم قوی تر میشم. اگه فرصتی به من بدین.
تارین دوباره سرش رو تکون داد. نمیتونم دست به چنین قماری بزنم. اون هم نه وقتی آینده راوکا وسطه. کرخت و بی احساس گفتم. میفهمم.
میفهمی؟
آره. به
بدون گوزن مرزوا منم الان به درد نخورم. باگرا کرکر خندید.
عجب، پس اونطور که به نظر میاد احمق نیستی.
تارین با خشونتی تعجب برانگیز گفت تنهامون بذار.
همه به خاطر تکبر تو رنج خواهیم کشید پسر.
تارین گفت دوباره ازت نمیخوام. باگرا چشقره منزجر تحویلش داد. بعد روی پاشنه چرخید و در مسیر منتهی به سمت کلبش رفت. در کلبه رو که محکم بست تارین زیر نور فانوس نگاه هم کرد و گفت انگار حالت خوبه. من کردم.
ممنونم.
نگاهم رو سمت دیگری چرخوندم. شاید جنیا میتونست یادم بده چطور با تعریف برخورد کنم. اگه میخوای به کاخ کوچک برگردی، همراهت میام. مدتی در سکوت در امتداد ساحل دریاچه راه رفتیم و از کنار پاویون‌های سنگی خالی گذشتیم. آن سوی یخ، چراغ‌های مدرسه رو میدیدم. آخرش طاقت نیاوردم و پرسیدم:
خبری شده؟ گوزنو میگم.
لب‌هاشو به هم فشرد.
نه.
افرادم فکر میکنن رمه احتمالاً وارد فیردا شده. گفتم
آها.
سعی کردم یأسم رو پنهون کنم. ناگهان ایستاد. من فکر نمیکنم تو به درد نخوری آلینا. خطاب به نوک پوتینام گفتم
میدونم. به درد نخور نه. فقط چندان به درد بخور نیستم.
گفت هیچ گیریشه ای اونقدر قدرتمند نیست که با ست روبرو بشه.
حتی من.
گفتم
متوجهم.
گفت ولی از این موضوع خوشحال نیستی. گفتم باید باشم؟ اگه نتونم کمکتون کنم ست رو نابود کنید اون وقت دقیقا به چه دردی میخورم؟ گردش نیمه شب؟ گرم نگه داشتن پاهاتون تو زمستون؟ لبانش به نیم لبخندی تاب برداشت. گردش نیمه شب؟ نتوانستم در جوابش لبخند بزنم. باتکین به من گفت فولاد گیریشایی به استحقاق کسب میشه. نه اینکه به خاطر همه اینها قدردان نباشم. هستم. واقعا هستم. ولی حس نمی کنم استحقاق هیچ کدوم از اینها رو داشته باشم. آهی کشید. متاسفم آلینا. ازت خواستم به من اعتماد کنی و عمل نکردم. ظاهرش چنان خسته بود که فوراً پشیمون شدم.
اینطور نیست که...
درسته. نفس عمیق دیگری فرو برد و دستی روی گردنش کشید. هرچند از اعتراف بهش متنفرم. ولی شاید حق با باگرا باشه. سرم رو یکوری کج کردم. انگار هیچ چیز هیچ وقت آشفتتون نمی کنه. چرا میذارین اینطوری اذیتتون کنه؟ گفت نمیدونم. گفتم خب گمونم باگرا براتون مفیده. از تعجب جا خورد. چرا؟ خب چون تنها کسیه که ازتون نمی ترسه یا مدام سعی نمی کنه تحت تاثیر قرارتون بده. گفت داری سعی میکنی من رو تحت تاثیر قرار بدی؟ زدم زیر خنده. خوب معلومه. همیشه دقیقا چیزی رو میگی که بهش فکر میکنی؟ نصف مواقع نه. بعد اون هم خندید و یادم اومد چقدر صداش رو دوست داشتم. گفت پس به نظرم باید خودم رو خوش شانس حساب کنم. پرسیدم راستی اصلا قدرت باگرا چیه؟ این فکر برای اولین دفعه به ذهنم رسید. اون هم مثل تارین فوزون ساز بود ولی تارین قدرت خودش رو هم داشت. گفت درست نمیدونم. گمونم موج ساز بود. این دوروبر هیچ کس اونقدر سن نداره که یادش بیاد. نگاهم کرد. هوای سرد گونه‌هاشو سرخ کرده بود و نور فانوس در چشمای خاکستریش میدرخشید. آلینا اگه بهت بگم هنوز باور دارم میتونیم گوزنو پیدا کنیم خیال میکنی دیوونه شدم؟ گفتم چرا باید اهمیت بدین چی خیال میکنم؟ انگار جدی جدی دست باچه شده بود. گفت نمیدونم ولی اهمیت میدم. و بعد منو بوسید. چنان ناگهانی بود که فرصت واکنش پیدا نکردم. یک لحظه به چشمان زغالیفامش چشم دوخته بودم و لحظه بعد رخ داد. ذوب شدن همان حس یقین آشنا رو در خودم حس کردم و بدنم با حرارتی ناگهانی گر گرفت و قلبم بیقرار تپید. ظاهراً او هم مثل من غافلگیر شده بود. گفت نمیخواستم. در همون لحظه صدای پایی شنیدیم و ایوان از سر پیچ گذشت. به تارین و بعد به من تعظیمی کرد ولی پوزخند کمرنگی رو لبهاش دیدم. گفت آپارات منتظره. داره بی صبر میشه. تارین خونسرد جواب داد یکی از خصیصه‌های نچندان جالب توجه اونه. قیافه جا خورده از روی صورتش رفته بود. با تسلط کامل به خود به من تعظیمی کرد و بعد بدون آنکه نگاه دیگری بیاندازه او و ایوان مرا در برف تنها گذاشتند. مدتی طولانی همونطور اونجا ایستاده بودم و بعد گیج و منگ به سمت کاخ کوچک برگشتم. چی شده بود؟ با انگشت لبم رو لمس کردم. یعنی تارین واقعا منو بوسیده بود؟ از تالار گنبدی پرهیز کردم و یک راست به اتاقم رفتم. ولی به اتاق که رسیدم نمیدونستم چی کار کنم. زنگ زدم تا شام بیارن و بعد بیمیل و بی‌اشتها با غذام بازی کردم. دلم برای صحبت با جنیا لک زده بود، ولی او هر شب در کاخ مجلل میخوابید و دلشو نداشتم برم و او رو پیدا کنم. آخرش تسلیم شدم و تصمیم گرفتم به تالار گنبدی برم. ماری و نادیا از سورتمه سواری برگشته و کنار بخاری نشسته بودند و چای می نوشیدند. از دیدن سرگی که کنار ماری نشسته و بازو در بازوی او انداخته بود غافلگیر شدم. با حیرت فکر کردم شاید هوای با ایرادی داره. کنارشون نشستم، چای نوشیدم و پرسیدم روزشون و سفرشون به حاشیه شهر چطور بوده. ولی برام سخت بود روی گفتگو تمرکز کنم. افکارم مدام میرفت سراغ بوسه تارین و ظاهرش زیر نور فانوس و نفسش که در هوای سرد شبانگاهی بخار میکرد و اون قیافه هاج و واج روی صورتش. میدونستم خوابم نمیبره. برای همین وقتی ماری پیشنهاد داد به بانیا بریم، تصمیم گرفتم همراهشون برم. آناکویا همیشه گفته بود بانیا غیر متمدنانه و بهونه یه برای رعیت‌ها تا کواس بنوشند و عیاشی کنند. ولی کم کم داشتم متوجه می‌شدم آنای پیر کمی افاده‌ای بود. تا جایی که تحمل حرارت رو داشتم در حمام بخار موندم و بعد جیغ کشان خودم رو همراه بقیه توی برف انداختم. بعدش دوون دوون برگشتم داخل تا دوباره از اول این کارو بکنیم. تا پاسی بعد از نیمه شب موندم و خندیدم و نفس نفس زدم و سعی کردم ذهنمو خالی کنم. تلو تلو خوران برگشتم اتاق و با پوست تر و گل انداخته و موی خیس گوریده روی تخت ولو شدم. بی حال و بی رمق بودم ولی ذهنم همچنان در تلاطم بود. تمرکز کردم. آفتاب گرمی فرا خوندم و کاری کردم در نوارهای باریک روی سقف نقاشی شده برقصه و گذاشتم هجوم قدرت اعصابم رو آروم کنه. بعد خاطره بوسه تارین درونم فوران کرد. تمرکزم رو به هم زد. افکارم رو آشفته کرد. و قلبم مثل پرنده‌ای که جریان پیوسته متغیر هوا او رو به پرواز درآورده باشه چرخید و شیرجه زد. نور از هم پاشید و مرا در تاریکی گذاشت.